بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 237 سطر 10. و ان المعتمد ما ذکر من امر تحلیل لان تحلیل یوجب ان لا تکون المحمولات فی شیء متناهیتا. بعد از این که ابن سینا مطالب رو مطرح کرد، گفت ما آنچه در این فصل گفتیم به محاذات چیزی بود که ارسطو در تعلیم اول گفته بود. بعد تصمیم گرفت که خلاصه آنچه را که گفته یا خلاصه آنچه که ارسطو در تعلیم اول آورده ذکر بکنه. این چنین وارد بحث شد و یجب و ان تعلم ان جملته تنحصر. بعد میگه و ان المعتمد ما ذکر. این ان المعتمد ما ذکر عطف بر اون ان جملته تنحصر، یعنی یجب ان تعلم ان جملته تنحصر و یجب ان تعلم ان المعتمد ما ذکر. اینو میشه یه مطلب جدا بگیریم و میشه دنباله حرف قبل قرارش بدیم. حرف قبل ما این بود که گروهی منکر برهان به حدند، با اینا نمیشه از طریق این که برهان و حد داریم ثابت کنیم که محمولاتمون بی نهایت نیستند، حد وسط هامون بی نهایت نیستند. از طریق این که برهان و حد داریم نمیتونیم اونها رو قانع کنیم، چون اونها میگن برهان و حد نداریم و قانع نمیشن به این حرفای ما. اینا رو باید از طریق دیگری قانعشون کرد. حالا ابن سینا میگه معتمد برای ما چه برهان و حد و قبول داریم. این است که الان میگیم، یعنی در اثبات تناهی محمولات و همچنین در اثبات تناهی حد وسط معتمد ما اینه. این عرض کردم میتونه مطلب مستقل باشه، میتونه دنباله اون کلامی باشه که ما در آخر جلسه دیروز گفتیم. حالا من به صورت مستقل معناش میکنم. معتمد ما در این که محمولات متناهی اند، حد وسط متناهی، اینه که تحلیل اگر ادامه پیدا کند باعث می شود که محمولات متناهی نباشند. اگه تحلیل ادامه پیدا کنه یه جا متوقف نشه، خب ما محمولات رو اضافه می کنیم در تحلیل، این کار رو می کنیم دیگه. محمولات اضافه می کنیم. حالا این محمولات گاهی حد وسط هند، گاهی موضوع هند برای اصغر، گاهی محمول هند برای اکبر، گاهی بالاخره محمول اصغرن، بالاخره میشه با حد وسط هم جورشون کرد. اگر ما تحلیل رو ادامه بدیم محمولات ادامه پیدا میکنند و بی نهایت میشوند و بی نهایت شدن محمولات رو باطل کردیم. اضافه کنید که بی نهایت شدن حد وسط رو باطل کردیم، پس تحلیل ادامه پیدا نمی کند. اگر تحلیل ادامه پیدا نکرد ما به اولین برهان و به حد خواهیم رسید. خوب نگفتم، مدعا رو تو دلیل اخذ کردم. دوباره بیان میکنم، ما میخواییم ثابت کنیم که محمولات تناهی دارند، و حد وسط هم تناهی دارد. معتمد ما در اثبات این مطلوب این است که تحلیل تناهی دارد. ما ثابت میکنیم که تحلیل قیاس یا تحلیل قضیه متناهی است. نتیجه میگیریم پس محمولات و همچنین حد وسط متناهی هم به بیانی که گفته شد. اینا توضیح نمیخواد چون مطالبش قبلا گفته شد. اگر ما بخوایم قضیه رو تحلیل کنیم و به قیاس تبدیل کنیم، احتیاج داریم که حد وسطی رو بیاریم یا به عبارت دیگه محمولی رو بیاریم. اگه بخوام تحلیل رو ادامه بدیم، حتما باید حد وسط یا محمول ادامه داده بشه. و اگر محمولات ما متناهی باشند و حد وسط هم متناهی باشه، تحلیل ادامه پیدا نمی کنه. و ما بیان می کنیم که تحلیل ادامه پیدا نمی کنه، نتیجه می گیریم که پس محمولات نامتناهی نیستند بلکه متناهی هستند. پس معتمد ما در اثبات تناهی محمولات و اثبات تناهی حد وسط تناهی تحلیله. ما ذکر من امر تحلیل است، یعنی تناهی تحلیله. چون تحلیل یک قضیه متناهی می شود، پس محمولات و حد وسط هم متناهی خواهد بود. چرا اعتمادتون بر تحلیل؟ زیرا اگر تحلیل رو ادامه بدید، ثابت می شود که محمولات شما متناهی نیستند، حد وسطتون متناهی نیست. پس تحلیل ادامه یافتنش نشان می دهد که حد وسط یا محمول متناهی نیستند و ادامه پیدا می کنند. و چون ما قبلا تحلیل رو متوقف کردیم و ادامه ندادیم، پس آوردن محمولات و حد وسط هم متوقف میشه و ادامه داده نمیشه. بنابراین حد وسط و محمول میشن متناهی. این خلاصه ای این عبارته. عبارت یه مقدار عبارت سنگینی بود. عبارت توجه کنید، صفحه 237 سطر 10. و ان المعتمد، یعنی یجب ان تعلم که معتمد ما ذکر من امر تحلیل است یا ما ذکرناه من امر تحلیل. هر دو نسخه رو داریم. یعنی امر تحلیل معتمد ماست. معتمد ما در چی؟ در اثبات تناهی محمول و در اثبات تناهی حد وسط. معتمد ما تحلیله. یعنی چون تحلیل متناهی است، اینا متناهی هست. به چه دلیل معتمدتون تحلیله؟ چرا اینا رو از تحلیل میخواد استفاده کنید؟ زیرا تحلیل تناهی و عدم تناهیش با تناهی و عدم تناهی محمولات و حد وسط مرتبطه. اگر تحلیل رو ادامه بدید، محمولات ادامه پیدا می کند، حد وسط ادامه پیدا می کند. پس اینا با هم مرتبطن. اگر تحلیل رو متوقف کنید، محمول متوقف میشه، حد وسط متوقف میشه. پس برای توقف محمول و حد وسط کافی است که تحلیل متناهی کنید. و ما تحلیل قبلا متناهی کردیم. پس معتمد ما همین تناهی تحلیله که از تناهی تحلیل میخوام استفاده کنیم تناهی محمولات و حد وسط رو. لأن تحلیل باعث میشود، تحلیل اگر ادامه پیدا کند، یا اگر ادامه پیدا کند، من اینجا اضافه میکنم، تحلیل اگر ادامه پیدا کند باعث می شود که محمولات در شی متناهی نباشند و تا بی نهایت بروند. پس ما باید تحلیل رو متناهی کنیم تا محمولات متناهی بشن. چون اگر تحلیل رو متناهی نکردیم، محمولات متناهی نمیشن، همیشه ادامه پیدا میکنن. اگر بخوایم محمول و حد وسط رو متناهی کنیم، با تحلیل متناهی کنیم. پس بنابراین برای متناهی کردن محمول و حد وسط، معتمد ما تناهی تحلیله. ان المعتمد برای اثبات تناهی محمول و حد وسط، مازوک شدن من امر تحلیله، یعنی تناهی تحلیله. معتمد ما در اثبات اون تناهی، این تناهی است. چرا معتمدتون اینه؟ لعنه. این لعنه دلیل بر اینه که معتمد ما اینه. چرا معتمدتون اینه؟ چون اگر تحلیل رو رها کنیم که ادامه پیدا کند، محمولاتمون نامتناهی محمولاتمون متناهی نمیشن، میشن نامتناهی. پس اگر بخوام محمولات متناهی کنیم و تحلیل متناهی کنیم، چون اگر تحلیل متناهی نشود محمولات متناهی نمیشن. بنابراین ما برای اثبات تناهی محمولات ناچاریم که از تناهی محمول تناهی تحلیل استفاده کنیم.
این تحلیل در واقع طرف نزول ما میخواهیم این ها رو برگردنیم تا اینچه به مقدمات اول برسه میتنم برسیم، ولی بحث ترکب یعنی در قسمت تزاید
اونو بعدم بحث بعدی ماست. اون و منجمی هازا بحث بعدی ماست که شما دیده شده میکن که اون الان من مطرح میکنم. خب تا اینجا معلوم شد که اگر بخواهیم محمول را کم کنیم، محمولات را کم کنیم، یا بخواهیم، بهتر اینی که بگیم بخواهیم قیاسات رو به سمت پایین پیدا کنیم. یعنی چی؟ ببینید نتیجه رو به ما دادند. من عبارات اینطوری توضیح میدم. اگه بخوایم قیاسات رو که منشأ این نتیجه شدن به دست بیاریم، به تبیریان میخواهیم از این نتیجه بریم پایین که قیاساتی که منشأ این نتیجه شدن به دست بیاریم. این نتیجه رو تحلیل میکردیم، حد وسطی رو در این نتیجه داخل میکردیم تا این نتیجه منقسم بشه و از انقسامش دو قضیه به وجود بیاد و ما اون دو قضیه رو کنار هم قرار بدیم و قیاسی که این نتیجه رو داده به دست بیاریم. این تحلیل، معنای تحلیل بود. معنای تحلیل این بود که از نتیجه میرفتیم پایین، میرفتیم به سمت عقب. اون قیاسی رو که این نتیجه رو در پیداش پیدا میکردیم. پس نتیجه به ما داده میشد، میرفتیم به سمت عقب که قیاس منتج این نتیجه رو پیدا کنیم. این اصلا گفته میشه تحلیل. راه پیدا کردن قیاس منحصرا تحلیل بود و گفتیم تحلیل متناهی. شما به اولین قیاس آخر سر خواهید رسید که از مقدمات بدیهی تشکیل شده و مقدماتش نتیجه هیچ قیاس قبلی نیست. پس در تحلیل شما همش میرفتید به سمت قبل، یعنی نتیجه رو میگرفتید، میرفتید قیاس قبل این نتیجه رو که منتج این نتیجه بود پیدا میکردید. دوباره اون قیاسی که پیدا شد مقدماتش رو حساب میکردید، میگفتید این مقدمات از یک قیاس نتیجه گرفته شدن، میرفتید اون قیاس قبلی رو که این مقدمات نتیجه داد باز پیدا میکردید. همینطور به سمت قبل میرفتید یا به سمت پایین میرفتید، هی قیاسا رو کم میکردید. یعنی قیاسایی که قبل بود یکی یکی پیداشون میکردید، میرفتید تا میرسیدین با اولین قیاس که دیگه قبلش قیاس نبود، اینجا قیاسا تموم میشدند. حالا بخوام برعکس کنیم، قیاسی رو به ما دادن گفتن نتیجه بگیر. خب نتیجه میگیر، بعد به ما میگن این نتیجه رو با یک مقدمه دیگه زمینه کن، یه قیاس جدید تشکیل بده، نتیجه بدتر رو بگیر که میخوام به سمت بعد بریم. نتیجه رو به ما میدادن، تحلیل میکردیم، قیاسش رو به دست میابردیم، به سمت قبل میرفتیم. حالا به ما میگن قیاست اینه، نتیجه رو بگیر، بعد نتیجه رو مقدمه برای قیاس بعدی قرار داد بده که ما به سمت بعد میریم. این اصطلاحا میگن تزاید. یعنی قیاس اول آوردیم، نتیجه گرفتیم، بعد اضافه کردیم بر این قیاس، قیاس بعدی رو هم اضافه کردیم. یعنی این نتیجه رو آوردیم، مقدمه قرار دادیم برای قیاس بعدی، یه مقدمه دیگه زمینه کردیم، قیاس بعدی درست شد، نتیجه دوم گرفتیم. نتیجه دوم رو بردیم توی قیاس سوم دوباره قرار دادیم و مقدمه دیگر یه اضافه کردیم، قیاس سوم تشکیل شد، نتیجه چهارم گرفتیم و هکذا. این اصطلاح بهش میگن تزاید، یعنی از قیاس میریم به سمت بعد. اون تحلیل این بود که از نتیجه میرفتیم به سمت قبل و قیاس رو پیدا میکردیم. تزاید اینه که از قیاس میریم به سمت بعد و نتیجه رو به دست میاریم، دوباره این نتیجه رو توی قیاس بعدی به کار میبریم و هکذا. قیاس ها رو تزاید میدیم، یعنی زیاد میکنیم. در تحلیل قیاس ها رو کم میکردیم تا میرسیدیم به اولین قیاس که دیگه یکی بود، قبلش هم هیچی نبود، یعنی میرسیدیم به صفر، یعنی دیگه بعدش هیچی نیست، یعنی قبل بعدش، یعنی قبلش هیچی نیست، اشتباه گفتم، بعدش، قبلش هیچی نیست. در تزاید هی قیاس اضافه میکنیم. آیا میتوانیم در تزاید تا بی نهایت بریم؟ ما ثابت کردیم در تحلیل تا بی نهایت نمیتونیم بریم، یعنی در تحلیل هی میریم قبل به اولین قیاس دسترسی پیدا میکنیم، دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، این دیگه اولین قیاسه، قبلش قیاسی نبوده. پس در تحلیل تناهی پیدا شد. آیا در تزاید هم تناهیه؟ یعنی هر چقدر ما نتیجمون رو توی قیاس بعدی به کار بردیم حق داریم باز ادامه بدیم، یا موظفیم اونجا هم تمومش کنیم، بگیم دیگه این آخرین نتیجه است، این نتیجه رو توی هیچ قیاس بعدی نمیتونیم به کار ببریم؟ ایشون میفهمه نه، در تزاید دستمون بازه، میتونیم پیش بریم تا بی‌نهایت. در تحلیل ما گفتیم نمیتونیم پس بریم تا بی‌نهایت، در تزاید میتونیم بگیم پیش بریم تا بی‌نهایت. روشن مطلب؟ پس در تحلیل قیاس تناهی هست، ولی در تزاید قیاس لازم نیست تناهی باشه. یه وقتی نتیجه تموم میشه دیگه نمیتونیم توی قضیه توی قیاس دیگه به کارش بگیریم، نمیتونیم، یعنی احتیاجی نداریم، خب رهاش میکنیم میریم. یه وقت احتیاج داریم پیش میریم تا جایی که بتونیم به مطلب برسیم. ممکنه مثلا بگیم نخوام به مطلب برسیم، میخوام ببینم اصلا میتونم این قیاس رو ادامه بدم، هی برم جلو. میگیم بله میتونی بری جلو. چگونه میتوانیم در تزاید تا بی‌نهایت برویم؟ ایشون میگه اینجا نمیخوام توضیح بدم، فقط اعلام کردم که این عمل شدنیه، اما چطوری پیش بریم تا بی‌نهایت اون رو بعدم بیان میکنه.
حالا این باید این تشریعی غیر متناهیتون باید باشه که به توفیه هستون، یعنی تحلیل یوجب و الله بکنه محمولات پیشه غیر متناهی.
اتفاقا تمام تلاش من این بود که غیر رو اینجا نیارم و همین عبارتی که الان هست همینو من نکنم. چند بارم تکرار کردم که این اشکال پیش نیاد، اشکال شما. تحلیل گفتم یک کلمه اگر ادامه پیدا کند، من تو عبارت ذکر میکنم، تحلیل اگر ادامه پیدا کند باعث میشود که محمول متناهی نباشد، اگر تحلیل ادامه پیدا کند. و ما گفتیم تحلیل ادامه پیدا نمیکنه، پس نتیجه میگیریم که محمول متناهی هست، اصلا غیر نباید اینجا اضافه کنید، همین عبارات رو معنا کنید. نسختون غیر داره؟ نباید، اصلا نباید غیر باشه، اینجا همون نسخه که ما داریم درسته. لأن تحلیل یوجب الا تکون المحمولات فی شیء متناهیه، نه غیر متناهیه، حتما باید متناهیه باشه که هست. معناش اینه تحلیل اگر ادامه پیدا کند باعث می شود که محمولات متناهی نباشند. لا تکون داره ها، لا تکون متناهیتن، متناهی نباشند. تحلیل اگه ادامه پیدا کند محمولات نامتناهی میشند، یعنی متناهی نیست، نمیشند، در حالی که ما گفتیم تحلیل متوقف میشه پس محمولات هم متوقف میشه. این تحلیل هم عرض شدم لأن تحلیل یوجب، تحلیل برای این که چرا معتمد ما اینه، چرا ما برای تناهی محمول از تناهی تحلیل استفاده میکنیم؟ زیرا که اگر تحلیل ادامه پیدا کند محمول هم ادامه پیدا میکنه و نامتناهی میشه. پس این دوتا به هم ارتباط دارن، تحلیل با محمول ارتباط داره. برای این که ثابت کنیم که محمول متناهی است و ثابت کنیم تحلیل متناهی، اما ثابت کنیم تحلیل متناهیه، پس نتیجه گرفتیم که محمول متناهی است. بنابراین معتمد ما در این نتیجه گیری، یعنی نتیجه گرفتن این مطلب که محمولات متناهیان، معتمد ما تناهی تحلیله، چون تحلیل متناهی است محمولات متناهیان. خب و من جمعی هازا، از تمام مباحثی که در مورد تحلیل گفتیم روشن نشد که تزاید در براهین لایذهب الی غیرنها، چون ما بس در تزاید نداشتیم، بس اون در تحلیل بود. مباحث قبلی ما که مربوط به تحلیل بود روشن کردن که تحلیل تا بی نهایت نمی رود، اما بیان نکردن که تزاید وضعش چیست، تا بی نهایت می رود یا نمی رود. از تمام آنچه که گفته شد روشن نشد که تزاید در براهین تا بی نهایت نمی رود، بلکه روشن شد که تحلیل فقط تا بی نهایت نمی رود. بله تحلیل فقط، یعنی روشن شد که تحلیل تا بی نهایت نمی رود، اما تزاید ما نگفتیم تا بی نهایت نمی رود. بعدن خواهیم گفت که می تواند تا بی نهایت برود و کیفیت تا بی نهایت رفتنش هم خواهیم گفت. و اما این که تزاید کیفه از هب الی غیر نهایت فسنوزه هو هو بعدو، قبول داریم که تزاید تا بی نهایت می رود ولی کیفیتش هم بعدن بیان می کنیم. بله
تزاید میره، ما مشکلی نداریم
تو تزاید، مشکلی نداریم. نه خیر،
بیسش این پایش را دیگرمی باشه، هر چیم بارده یکمی باشه.
بله اینجا یه اشکالی پیش میاد، اگه دقت کنید اشکالو، شما اجازه دادید که تزاید تا بی نهایت بره، ما تزاید بی نهایت هم رو میگیم، تزاید بی نهایت هم رو، اون قیاس بی نهایت رو میگیریم، نتیجه شو برمیداریم، میگیم تحلیل کن. چند تا تحلیل پشت سر هم میاد؟ بی نهایت تحلیل میاد، چون تزاید بی نهایت شد، رفتیم تا بی نهایت هم، رفتیم تا بی نهایت هم، اونجا که رسیدیم به بی نهایت هم اونجا برمیگردیم میگیم تحلیل کن. نتیجه ای رو که از در قیاس بی نهایاتم گرفتی، اون نتیجه هم میگیم تحلیل کن، باید برگردی دیگه، باید این همه راه بی نهایتی گرفتی برگردی، برگشتی چی میشه؟ بی نهایت تحلیل پشت سن هم میاد و تو به اول نخواهی رسید، چون این بی نهایت باید عبور کنی تا به اولی برسی، نمیرسی، نمیتونی عبور کنی. پس اشکال هست، چرا شما تزاید اجازه میدید تا بی نهایت بره، تحلیل اجازه نمیدید؟ این دو تا با هم مرتبطند. باشه، نه تا بی نهایت که رفته دوباره وقتی میخواد برگرده بعد این بی نهایت رو عبور کنه، نمیتونه بی نهایت رو عبور کنه. حالا ما اجازه دادیم، آخه اینشون اجازه، اگه نمیتونه بره که راحتیم دیگه، اگه نمیتونه بره خب تزاید تا بی نهایت نمیتونه بره، شما قبول میکنید. ایشون میگه تزاید تا بی نهایت میتونه بره، اگه تزاید تا بی نهایت رفت، حالا چطوری رفتیم؟ ما که میگیم نمیشه، ایشون میگه میشه. حالا رفتیم تا به بی نهایت رسیدیم، خواستیم برگردیم، حالا فرضون شد که تا بی نهایت رسیدیم خواستیم برگردیم، باید بی نهایت قیاس عبور کنیم؟ خب نمیتونید. نه، من انتظار داشتم جواب سوال منو از همون مطالب گذشته که چند روز پیش گذشت بدید. من عدم تناهی رو دو قسمش کردم، عدم تناهی در اعداد، عدم تناهی در امور که بالفعل نامتناهی هست. این تزاید عدم تناهی در اعداده، معناش این نیست که بی نهایت قیاس پشت سر هم میارید، مگه ما میتونیم این کارو بکنیم؟ معناش اینه که هر چی قیاس اضافه کردید دوباره عقد دارید اضافه کنید، هیچ جا نمیتونید بگین تموم شد، معناش اینه. ولی هیچ وقت تعداد نامتناهی از قیاسات براتون حاصل نمیشه که در تحلیل بی نهایت تحلیل پیدا کنید. بله، اگر این قیاسات شما که با تزایل درست شد بالفعل می شدن، بی نهایت بالفعل می شدن. خب بله اشکال وارد بود، نمی تونستید شما تحلیلتون رو متناهی کنید، تحلیل هم می شد متناهی. اگر تزاید یعنی قیاس هایی که پشت سر هم آمدند بالفعل بودند، بی نهایت بالفعل بودند، تحلیلتون رو بی نهایت می شد. اما تزاید معنیش این نبود که بی نهایت بالفعل شدن، معنیش این بود که هر چقدر قیاس اضافه می کردیم دوباره حق داشتید اضافه کنید، هیچ جا متوقف نمی شدید. اما هیچ وقت هم تعداد بی نهایت از قیاسات به دست نمی آوردید، فقط حق داشتید که قیاساتتون همچنان ادامه بدید. خب وقتی تعداد قیاساتون نامتناهی نشد، تعداد تحلیلاتتون هم نامتناهی نمیشه. تعداد قیاسات میشه متناهی، تحلیل ها میشه متناهی. این اما ان تزاید کیفه یذهب، کیفه یذهبش روشن شد. ایشون گفت بعدم توضیح میدیم، من همین الان توضیح دادم. چون بلغوند قیاسات زیادی که میخوان در ازدیاد اضافه بشن، در تزاید میخوان اضافه بشن، یه مقدارش بالفعل، مقدار متناهیش بالفعل، بقیه اون مقداری که قیاس ها رو نامتناهی میکنه اونا بالقوه، اونا رو که دیگه ما تحلیل نمی کنیم، قیاسات بالقوه که هنوز تشکیلشون ندادیم اونا تحلیل نمی کنیم. همین تعداد محدودی که تزایدشون بالفعل شد و وجود بالفعل پیدا شدن اینا رو تحلیل میکنیم و اینا هم متناهی میشه.
جور دیگه جواب بدیم بگیم که تو تزاید ما دخیل نیستیم، امکان این که تا بی نهایت بره هست، رضا نیازی به تحلیل هم نیست که بخواد تا بی نهایت بره ما تحلیلش کنیم، بله تحلیل دست ماست. این ما برای اینکه برهان برسیم باید ما تحلیل کنیم که ما این قابلیت بالفعل کردن رو نداریم اگه بی نهایت بشه. رضا از اینجا فهمیدیم که تزاید ممکنه ولی تحلیل ممکن نیست، چون یعنی دست ما در کار هست، ما اگه بخوایم تحلیل کنیم در تحلیل نمیتونیم، ولی در تزاید کاری به ما نداره، خودش قراره بده بی نهایت.
بله ببینید قیاس تألیفه، تألیف فعله، فعل کیه؟ فعل ماست، فعل تکوینه. اگه فعل تکوین باشه این قیاس تشکیل میشه تا بی نهایت هم تزاید پیدا میکنه، چون در اختیار ما نیست و ما درش دخالت نداریم، قیاس تا بی نهایت میره. اما اگر نه قیاس تألیف من باشه، تألیف ما باشه، اون وقت ما تا هر جا که تألیف کردیم تزاید ادامه پیدا میکنه، اونجا که تألیف نکردیم تزاید بالقوه میشه. این فرمایش شما در صورتی است که قیاس تکوینن حاصل بشه. اگر کسی قائل بشه به این که قیاس تکوینن حاصل میشه، فرمایش شما رو قبول میکنه، معناش اینه که ما سه چهار تا قیاس درست کردیم، خسته شدیم رها کردیم، ولی توی تکوین این نتیجه دو مرتبه میره توی قیاس بعدی و نتیجه بعدی رو میده، دوباره اون نتیجه بعدی هم میره تو قیاس بعدتر نتیجه بعدی رو میده، همینطور ادامه پیدا میکنه بدون این که من دخالت کنم تا بی نهایت میره. وقت اما تحلیل کار منه، من دیگه نمیتونم برگردم. این فرمایش شما بود که میفرمایید تزاید خود به خود داره انجام میشه. عرض میکنم اگر تشکیل قیاس کار تکوین باشد فرمایش شما درست،
بحث تکوین نیست.
اما اگر تشکیل قیاس کار من باشد، من تا بی نهایت نمیرم، یعنی تزاید در پیش من بی نهایت بالفعل نمیشه، بی نهایت بالقوه است.
اما
جواب شما برمیگرده به همون جوابی که من هستم،
قیاس تکوین قیاس نداریم. الان وقتی که من میخوام یه قیاسی بچینم باید بتونم تحلیل بکنم.
شما چقدر قیاس تزاید میکنید؟ چند تا قیاس
تزاید بکنم بالفعلش کردم؟
تا چند تاشو میتونه؟
هر چند برخواه محدوده،
محدوده باشه. پس تزایدی که از تزایدی که از جانب شما باشه تا بی نهایت نمیره، تزایدی که در اختیار شما نباشه تا بی نهایت میره. اما تزاید تکوینی ما داریم؟
نه بس تکوین اصلا نیست،
در اختیار شما نباشه یعنی تکوین دیگه.
نه عرض بنده اینه که وقتی ما میخوایم یک قیاسی بچینیم، میگه بخواد منتج باشه، باید بتونیم تحلیل کنیم. بعد تحلیلی هم که میکنیم لازمش اینه که ما اینها رو بالفعل میکنیم، پس یک میزان محدودی است.
نه اگر بالفعل شد تحلیلش میکنید.
حالا بلفل شد
تا اگر بلفل این قیاس بلفل دست شما
من بلفل میکنم منظورم که من میخوام این قضیه
بله.
قیاس
شما اگر قیاسی رو بلفل کردید اگر قیاس رو بلفل کردین میتونی تحلیلش کنی.
تحلیل هاش هم من میتونم بلفل کنم به اون معنا، یعنی قشنگ محدودش میکنم، ولی وقتی تزایف خود صورت بگیره، تزایف خود صورت بگیره دیگه دست من اصلا کاری به من نداره.
چرا؟ همین
چون من قیاسمو انجام دادم. من برای اینکه برای تحلیل دست منه، من به تحلیل کارم، چون خواست قیاس نتیجه بگیرم.
شما الان قیاس صدام رو تشکیل دادید،
تمام شد، نتیجه هم گرفتم.
نتیجه هم گرفت
دیگه، نسبت بعدش کار ندارم، ولی برای همین قیاس صدام چرا؟ باید تحلیل کنم.
چرا کار نداری؟
چون نتیجه هم گرفتم.
چون دست شما نیست.
نه بس دست نیست، بس که من الان قیاس بخوام بچینم.
یعنی شما 100 تا قیاس تشکیل دادید، نتیجه مطلوب رو گرفتید، حالا میخوان تحلیل کنید 100 تا رو تحلیل کنید. که اشکال
غرض ما از قیاس آقا چیه؟ گرفتن نتیجه است. غرض ما از قیاس گرفتن نتیجه است. وقتی من قیاس تشکیل میدم باید تحلیل کنم تا این نتیجه من نتیجه درستی باشه، بالفعل باشه، لذا محدودم هست این تحلیل، وگرنه قیاس من نتیجه نمیده.
بس در تحلیل نیست، بس در اینه که الان تزاید شما،
ولی در تزاید نیازی من ندارم چون نتیجه مو گرفتم، تزاید ما بعد قیاس منه.
نتیجه تونه گرفتید از قیاس صدام مثلا هم. حالا میخوان تحلیل کنی برعکس برمیگرم محدود،
چون تحلیل. نیاز دارم به اینکه نتیجه قیاس صدام من درست باشه، بلفل باشه، ولی در
نه این چرا؟ شما با قیاس شروع کردید تا به نتیجه صدام رسیدین، دیگه برای نتیجه صدام گرفتین یقین پیدا کردید، آیا باید تحلیل کنید؟
چون 99 تا قیاس چیدن، همون میشه تحلیل من. خب همون تحلیل من،
تحلیل اینه که شما از قیاس صدام، از نتیجه صدام برای قیاس اولتون پیدا
کنید. من اول قیاس صدام رو که چیدم 99 تا قیاس قبلش دارم.
اگر قیاس، اگر قیاسات قبل رو میدونید دیگه تحلیل احتیاج ندارید. اگر نتیجه رو بهتون دادن اون وقت باید این دنبال قیاسش، اما اگر قیاسه رو خودتون درست کردید، قیاسه رو خودتون درست کردید دیگه دوباره به تحلیل احتیاج ندارید، از طریق قیاس به نتیجه رسیدین یقین پیدا شد.
فرماش از تالیم باز یه عبارت اخرى میشه، خب چون در واقع تحلیل نزد من هست، فرق هیچ فرقی نمیکنه.
تحلیل نزد من نیست.
نه هیچ فرقی بین این نیست.
یعنی میتونم تحلیل کنم ولی تحلیل نمیکنم.
نه این عرض بنده هیچ فرقی بین این نیست که من 100 تا قیاس بچینم چون میخوام از قیاس صدام نتیجه بگیرم، یا یعنی اینکه همون ابتدای کار قیاس صدام رو بچینم، یعنی قیاس صدام رو انجام بدم که اون قیاس قبلی ذهنم نباشه. بعد اگر... نتیجه گرفتن این قیاس صدام که متقن باشه، من بعد تحلیل اون 99 قیاس نزدم باشه. اما نسبت به تزاید ما بعد این قیاس صدام مثلا نیازی ندارم، لذا میتونه پیش بره، میخواد پیش میخواد نره، مثل عدد میشه، لذا ما میگیم مثل عدد، ولی نسبت به تحلیل ما قبل من نیاز دارم چون میخوام نتیجه بگیرم. ما در قیاس هدفمون گرفتن نتیجه است، با تحلیل یقینی بودن چه اثبات میکنم، اما نسبت به تزاید کاری نداریم چون ما بعد قیاس منه دیگه، من نتیجه گرفتم، به یقینی بودن قضیه من حداقل کار نداره. خب عرض بنده همینه.
ببینید اشکالی که من عرض کردم این اشکال چطوری جواب دادیم شما؟ که اگه تزاید تو بی‌نهایت برود تحلیل هم باید بی‌نهایت باشه. این اشکال شما چی تو جواب دادید؟
جواب داده شده است این، چون ما تزاید رو مثل عدد میگیریم. همین
اگه بشه همین عرض بنده
نه عرض بنده اینه که من چون الان قیاس رو انجام دادم نسبت به نتیجه این قیاس تحلیل های محدودی دارم و این نتیجه رو گرفتم، الان من با نتیجه گرفتن این قیاس کاری به تزاید بعدش ندارم، این تزاید مثل عدد میتونه پیش بره.
میدونم شما کار میدونم شما کار ندارید. ابن سینا داره میگه ابن سینا میگه تزاید، ابن سینا میگه تزاید تا به نهایت میتونه بره.
هم به تعبیر اولی از اول از سالی تکوین
اینا جواب این درسته، جواب شما درسته، من جواب ایشون میگم چی درسته. جواب ایشون مگه برگرده به حرفایی که زده شد؟ ولی اینکه بلقوه است و مثل مثل بی‌نهایت بودن عدده اینا که عرض کردیم درسته، ولی شما می‌فرمایید که
من نمی‌خوام بگم مثل عدد نیست، من میگم خیلی بیان راحت‌تری میشه گفت که اصلا اون بحث تناهی رو دو قسمش نکنیم، چون بحث تناهی دو قسم کردیم ما به خاطر ما اشکال مستشکل بود که یک خلطی کرد، کاری به اون نداریم. مثلا ما بحثمون سر بلفل کردن تناهی ها بود و عدم تناهی، ما میگیم مثلا کاری به اون نداریم و اصلا شبیه بودن عددش هم برام شکی نیست، فقط از این جهت ما این دوتا رو با هم دیگه جدا میکنیم، تحلیل و تزاید، چون من تو تحلیل برای گرفتن نتیجه و قیاس نیاز دارم به تحلیل، اما نسبت به تزاید و ما بعد قیاس نیاز ندارم.
شما در تحلیل بالفعل رو تحلیل میکنید، در تزاید علاوه بر بالفعل بالقوه ها هم ملاحظه میکنید، وقت چون بالقوه ها ملاحظه شده عدم تنهایی درست میشه. در تحلیل فقط بالفعل تحلیل میشن و بالفعل متناهی هست، این جواب همون جوابی که گفته شد با عبارت دیگه. پس روشن شد که عبارت ابن سینا داره به چی اشاره میکنه. اما تزاید کیف یذهب الی غیر نهایه فسنوزهو بعدو، یعنی بعدا توضیح میدیم که تزاید ها بالقوه و مثل عدم تناهی عدد تزاید عدم تناهی دارد، در حالی که تحلیل شونده ها بالفعلن نمیتونن اونا نامتناهی باشن، چون تحلیل شونده ها بالفعلن باید متناهی باشن، اما اون تزاید ها بالقوه میتونن نامتناهی باشن. نامتناهی بالقوه اشکال نداره، نامتناهی بالفعل اشکال داره، که در تزاید نامتناهی بالفعل نداریم، نامتناهی بالقوه داریم اشکالی نداره. این بیان این مطلب ظاهرا به فصل بعدی هم نمیرسیم، باید بذاریمش برای جلسه بعدی.